الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين فهل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية منها ما هو رکن للمطلوب که کون المبی حیوان ناطقا لا ناهقا. بس در این صفحه 95 بود که جناب شیخ در پیرامون حکم شرط فاسد صحبت میکردن که ببینیم اگر شرطی فی حد نفسه فاسد بود ولیکن اخلالی به عقل وارد نمی کنه، یعنی مثلا موجب نمیشه که عهد العوضین بشه بعد مجهول یا قراری، ولی فی حد ذاته خب فعل مثلا حرامیه، شی رو به طرف می فروشه به شرط اینکه قرض ربوی به او بدهد، پولم می گیره ولی خب میگه قرض ربوی هم شرط میکنم که بهم بدی، یا مثلا جنسی را به شخصی می فروشد پولش هم دریافت میکنه به شرط اینکه فلان معصیت را مرتکب بشی، غیبت کنی، دروغ بگی، پشت سر فلانی حرف بزنی، اینجور معاصی را به عنوان شرط قرار میده. حالا بحث در این بود که این گونه شرط هایی که خللی به ارکان عقد وارد نمیکنه، حال که خودشان فاسده و امضا نمیشه، ببینیم که عقل رو هم فاسد میکنه یا خیر. مسئله ذات قولین بود، عده گفتن که این گونه شرط های فاسد مفسدم هست، یعنی هم خودشان فاسد است هم عقل رو باطل میکنه. عده تفصیل دادن مثل جناب شیخ انصاری و شیخ طوسی و اینها، گفتن خیر شرط فاسده، به شرط عمل نمی کنیم، شرط رو کنار میگذاریم، ولیکن اصل عقد صحیحه، اون مورد امضاست. بعد حالا ایشان فرمود که اون وجوهی رم که به عنوان مخصص عمومات بعضی ها ذکر کرده اند، این وجوها تمام نیست، چون دلیل مثل شیخ بر صحت اصل عقد عمومات بود، مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع. در مقابل این عمومات عده وجوهی را ادعا کردن که این وجوه بتواند مخصص این عمومات قرار بگیره، و از جمله وجوه این بود که گفتن لشرط قسط و من از سمن، شرط هرچند فاسد سهمی از سمن در مقابل شرط واقع میشه، و چون وضعیت این سهم معلوم نیست سبب میشود که سمن یا مسمنم بشه مشهول و عقد و باطل و خرابش بکنه، که این رو قبول نکردن، نپذیرفتن این بچه اول. و بچه دوم در مقابل عمومات صحبت ترازی بود که گفتن ترازی نسبت به مبی با فلان شرط صورت گرفته، گفته که این مبی با این شرط، حالا این شرط رو که شاره لغو دانسته و پس ترازی رفته بود رو مرکب، رو مبی با شرط، رو مبی به تنهایی ترازی نبود، پس ما قصده نم یقن. جناب شیخی هم مخدوش دانستن و فرمودن به کلیته درست نی، چرا ترازی نسبت به اصل بی بوده، این شرط رو ما فاسد لحاظ میکنیم. وقت برای این که مسئله کاملا منقح بشه، جواب حلی که پیشنهاد فرمودن و از امروز تفصیلش شروع میشه همینه، فرمود مطلوبات شاره اما از ایقاعات و عقود، چیزایی که از عباد طلب شده، اینا چند جوره. یه وحد است به این که قیودی که در مطلوبات میاد، قیودی که در مطلوبات شرعی میاد، مثلا در بی قیدی واقع میشود، یه وقت از قبیل رکن است برای مطلوب شاره. بله خوب، اگر رکن بود مثل همین فصلت نسبت به جنس که اگر تخلف شد در حقیقت اون شی هم یه مطلوبیت شاید دست خواهد داد، مثلا یه وقت میگه که من حیوانی را که در این خانه است به تو میفروشم، به شرط اینکه حیوان ناطق باشد، یعنی مثلا عبد باشه. خب متأسفانه به عبدم حیوان اطلاق میکنن دیگه تو روایات نام خیلی جا تو وسائل. برها حالا بعدن یه کار رو کرد و معلوم شد که نه ناطق نیست بلکه ناهقه. اینجا رو گفتن که قید جنبه رکنی داره، چون اگر ناطق نبود و ناهق بود ای بله محلوب رو هم از بین خواهد بود. اینجا بله ما حکم میکنیم که حالا که تخلف قید شد مقید هم خراب میشه. اما یه جایی هست که نه، از قبیل این که عبد صحیح باشد و سالم باشد، از قبیل این که عبد مثلا کاتب باشد، این شرط های اضافیه، این امور عارضیه، دخیل در جوهر و در ذات شی نخواهد بود. خب در اینجا اگر چنانچه تخلف شد ما نمیتونیم بگیم که پس اصل عبد زیر سوال میره. حالا کتابت نشد، اصل عبد که هستش، سالم نبود مثلا معیبه، منتها فوقش طرف چی داره؟ در صورت که شرط صحیح باشد و شرعی باشد خیار داره، اگرم شرط فاسد بود که هیچی، اصل عقد رو امضا میکنیم، شرط رو کنار میگذاریم. پس یه سری شرط ممکنه از این قبیل باشه و شیخ میخواد بگید ماننفی از همین قبیله. وقتی طرف شرط میکند مثلا کتابت را، یا حالا شرط فاسدی میکنه مثل شرط شرب خم، خب حالا اشاره بالخم نیست، اهل غیبت نیست، این کار انجام نداد، عیب نداره. بله شرط رو رها میکنیم چون دخیل در اصل عقل نیستش. حالا عبارت اینه ببینید، و حل و ذالک، حل و ذالک یعنی جواب حلی این اشکال، اینه که ان القیود المأخوذه فی المطلوبات العرفیه و شرعیه منها، قیودی که عرض شده است در مطلوبات عرفی و شرعی، مطلوبات یعنی اونی که مورد طلب عرف یا شرع واقع شده، که عبارت از معاملات، عقود، ایقاعات، قیود مأخوذه در مطلوبات، منها، منها یعنی بعضیش از این قبیله، من تبیزی است، بعضی از این قیود از این قبیله که ما هو رکن للمطلوب، بعضی قیدا رکن است برای مطلوب عرفی یا شرعی که اگه نباشه مطلوب از بین میره. ککون المبی حیوان ناطقا، مثل این که مبی حیوان ناطق باشد، لا ناهقا، بله ناهق که مثلا حمار و اینا، و کون مطلوب المولا اتیانه تو به شرط به. اون مثال اولی برای شرعی بود، مطلوب شرعی، این دومه مطلوب عرفیه، مثلا مطلوب مولا آوردن توتون شرط به بود، شرط یعنی چاپخ، لل اسفر، نه اینکه به اصطلاح توتون اسفر که توتون زرده، اصاله لنارجیل، نارجیل یعنی غلیان، توتون زرد به درد قلیون میخوره، اهلش میفهمن، و شتونی که تقریبا یه خود تیره باشه به درد چاپق میخوره. وقت مولان خب دودیه دیگه، بعد گفته که توتون شط بیاد، این رفته مثلا توتون قلیون آورده. یا مطلوب شاره غسل به ما بود به زیاره، بله این غسل به ما بود برای زیارت، حالا تو نسخه بدلم داره برای تنظیف، میخواست خودشو تنظیف بکنه یا مثلا بشوه بره زیارتی بکنه، قصد به ما. خب فإن العرف یحکم فی هذه الامثله، عرف حکم میکند در این امثله به انتفاع مطلوب، میگه مطلوب منتفیست لانتفاع هذه القیود، چون قیود منتفیه. فلا یقوم الحمار و مقام العبد، عرفیه دیگه همه میفهمن، هیچ موقع الاغ جای عبدو نمیگیره. اگر گفت که من حیوانی میخوام که ناطق باشد، رفتی ناهق آوردی و عرعر میکنه، وقت اینا نمیشه به قول آقایون اینجور. ولن اسفر مقامت توتون، اسفرم که جای توتون رو نمیگیره دیگه، چون این توتون به درده بعد چاپق میخورده، اون اسفل به درد قلیون میخورده. حالا مولای بیچاره چاپقیه، قلیونی که نیست که، میخواد چاپقشو بکشه سر حال بشه کارشو شروع بکنه، قلیون بلد نیست، سرش گیج میره. خب ولل اسفل مقام توتون، ولل تیمم مقام چی؟ غسل. تیمم هم مقام غسل رو نمیگیره. گفت بر آب بیار، تو رفتی که یه مشه از خاک آوردی، خاکا رو بندن پاشو صورتت میگه فلون فلون شده، من آب میخوام، تو رفتی خاک آوردی، پس این قید اینجا دخیله. آره مطلوب شاره چی بود؟ غسل به ما بود یا غسل به ما بود لزیاره، شما رفتی خاک آوردی. بله؟ حالا دیگه چرا مثلا به منظره قیده؟ میخواد بگه اینجوریه، بله میخواد بگه قرینه میفهمونه که مقید مطلوب. و منها ما لیس کذالک. خب بعضی از قیود مأخوذ در مطلوبات اینجور نیستن که در جوهره اون مطلوب دخیل باشه، اینجوری نیستن که کون العبد صحیحا، از کمالات ثانویه مثلا، یا حالا یک صحیح بودن گفتیم که لحاظی است که به نظر عقلا میگن که صحیح و سالم باشه، یا توتون جید باشه مثلا، توتون خوب سفارش، و قص یا قص به ماء فرات، حالا دجله هم شد شده فرات بهتر مثلا، اینا ثواب بیشتر. فان العرف يحكم في هذه الموارد، عرف در این موارد حکم میکند، بکون الفاقد نفس المطلوب، که فاقد نفس مطلوبه. مثلا عبد صحیح رو مطالبه کرده بود، عبد غیر سالم براش آورد، میگه همونه ولی سالم نی، یا مثلا توتون آورد ولی جید نی، دست دومه، چای مثلا گلابی نیست، چای مثلا معمولیه، خب بازم چایه ولی اینجوریه، نفس مطلوبه. با رفتن قید خلاصه مقید نمیره، کمالش رفته. و ظاهر و انشرت من هذا القبیل، تطبیق کرد جناب شیخ، ظاهر این است که شرطی که میکنن از همین قبیله، شرط صحیح باشه از این قبیله، شرط فاسد هم باشه که حالا طرف روش غرض داره اونم از همین قبیله، یعنی دخیل در اصل مطلوب نیست. لا من قبیل الاول، از قبیل اولی که با رفتنش مطلوبم بره. فلا یعد تصدف ناشی عن العقد بعد فساد شد تصدفن دا انترازه، بنابراین تصرف ناشی از عقد بعد از فساد شرط، بعد از اینکه شرط فاسد بود، بعد طرف بیاد در مبی تصرف بکنه، اونم تصرف ناشی از عقد، این تصرف لا انترازم بهش گفته نمیشه که شما بیای بگی که ما در مبی ترازی کردیم با این شرط، حالا اگه این شرط رفت دیگه ما در مبی نتونیم تصرف بکنیم و بگیم تجارتن انترازن نیست. میگه چرا؟ ذات مبی همونه، منطقه شرطش مفقود شده، متعذره به خاطر اینکه شارع الغا کرده فرزن، پس ترازی و اصل مبی واقع شد، الانم جایز و تصرفه، چرا نباشه. خب نعم غایت الام، اینجا حالا یه نکتهش عنایت بکنید، غایت الام ان فوات القید هنا، قید اینجا که منظور همون شرطه، خب هنا یعنی قیدی که فاسده، این موجب للخیار، این موجب خیارت، لوکان مشروط له جاهلا بالفساد، اگر مشروط له جاهل بود به فساد، مثلا بایی که شرط کرد، خیلی هم بیگانه شرط کرد کتابو بد میفروشم به شرط این که مثلا فلان کارم انجام بدی، چه بسا نمیدونستم که این شرط شرط فاسدیه مثلا، خب وقت بعدن معلوم شد شرط فاسده، بگیم این آقای مشروط له خیار داره، آره موجب خیاره، خیار داره یعنی میتونه بیرو بله فسخ بکنه، معنیش اینه خیار داره مشروط له، حتی جایی که شرط فاسد بوده منطقه جاهل به فساد بود، و اگه عالم بود معلوم میشه نه، اگر جاهل به فساد بود بگیم که حق الخیار براش میاد، چون بعدن شارع گفت شرط فاسده، مسئله شو پرسیدن، نظیر و فوات جزء و شرط صحیحن، ف فرض بکنید یه شرط غیر عقلایی گذاشته بود، گفتم بابا شرط عقلایی که غیر عقلایی که فاسده، نظیر و فوات جز و شرط صحیح هن. مثل اونجایی که جز و شرط صحیح فوت میشد گفتیم طرف خیار داره، اینجا هم مرجع بگیم برش خیار میاد. ولا مانع من التزامهی، شم فهمد مانع از التزام به این خیار نیست. و اندم یه اثر منه اثرون فی کلام القائلی نبه حاضر قول، اگرچه اثری از این مطلب در کلام قائلین به این قول نیامده. قائلین به این قول که بگن شاید فاسده ولی مفسد نیست، خب گفتن شاید فاسده دیگه، نگفتن که نهایتاً برای مشروط له خیار میاره، اونم مر جهله بالفساد دقت بشه. خب این شیخ حالا حرف اینجا زده، ولی همین کتاب در صفحه 101 جناب شیخ این احتمالی رو که اینجا داد اونم خدشه میکنه و از این حرف دوباره اونجا بر میگرده. صفحه 101 این کتاب که از صدر شروع کنی ثم علی تعدیل صحت العقل میگه بعفد عدم صحیح باشه فبی ثبوت الخیار للمشروط له، میگه مشروط له خیار داره، البته مع جهلی به فساد شرط قید میزنه تو صفحه 101 کتاب ما. وقت بعدن اینا رو یه خود حلاجی میکنه بلکن یشکل رو بهش میزنه. بعدم این آخرا میاد میگه شما میخواید از راه ضرر وارد بشید، میگه لا ضرر و لا ضرار، میخواد کمکی آقای مشروط له بده، ولی لا ضرر اینجا مترتب بر فساد معامله مع جهل بهی دیگه لا یتدارک، چون جاهل بود بعیده بگیم تدارک میشه. اگه جاهل نبود از همون اول خب جلو ضرر رو میگرفتیم بالا ضرر، اما جایی که اول طرف نمیدونسته بعدن متوجه میشه این مشکله. و مقتضای تلکه ادله نفی ضرر غیر ناشی از تقصیر متضرره. حالا برفرضم بگیم که بعدن که متوجه شد، خوب دقت کنید، بعدن هم که متوجه بشه دلیل لا ضرر میاد، فرق نمی کنه. خیلی وقتا انسان هینه بی نمیدونه، ولی معذالک شیخش کار میکنه میگه که خب بله درسته، ولی اون ضرری که ناشی از تقصیر آقای متضرر نباشه، و اگه اینجا در حقیقت طرف تقصیر کرده چون دیده حالا مثلا به نفعش هول شده نرفت مسئله رو بپرسه، تقصیری در کار بود، اینجا دیگه چجور بیایم بگیم که شرط که فاسد از کار در آمد برای مشروط له خیاره، چون مشروط له تقصیر کرده، شرط رو گردن مشتری گذاشته، نمیدونسته غیبت کردن حرامه، بهش گفتی امروز باید بری پشت سر فلانی حرف بزنی، چنین شرطی گردنش گذاشتی، تقصیر کردی. حال که تقصیر کردی چاره گو بی شرط رو القا بکنی، نمیتونیم بگیم خب پس من ضرر کردم، جنسم رو ارزون فروختم با این شرط، پس لا ضرر و ضرار کمک من بده. میگه نه، لا ضرر اولا بگیم که ضرری رو که بعدن انسان متوجه بشه شاید نگیره، برفرضم بگیره بگیم که جایست که طرف مقصر نباشه در خود این ضرر، اگر مقصر بود اینجا دیگه خودش خواسته کوتاهی کرده، شاره رفع ضرر نمی کنه، امتنان مال جاییست که تقصیر در بین نباشد. حالا این بد نیست زمیمه کنید با صفحه 101 که یه تقریبا قبل از بحث اسانی اینجا رو ملاحظه میکنید، یه صفحه عاشق توضیح فرموده تقریبا از حرف اینجا بر میگرده. ولی آقا قالینه به این قول که بگیم که شرط فاسد مفسد نیست به این قول تفصیل، خب که عقد و صحیح بدانیم ولی شرط فاسد بشه از ثالث. خب وجه سومی که ذکر شده است به عنوان مخصص مستدلینه به این که گفتن که نخیر، گفتن آقا اینجا شرط فاسد مفسد هم هست و ما نمیتونیم بگیم که اصل عقد صحیحه، به روایاتی تمسک کردن قائلین به فساد اصل عقد هم. یکی از روایات روایت عبدالملک ابن عیینه عن رضا علیه السلام، ایشون خلاصه بحثش اینه، میگه من خلاصه از کسی چیزی میخرم و متاعی یا مثلا طعامی و خلاصه بهشم میگم که اگه من بعدن اینو بردم فروختم و ضرر کردم، ضررشو تو متحمل بشی. خودشو لوس میکنه، میگه ای تعامو میخرم تا شب میرم میفروشم، اگر ضرر کردم ضررش به عهده تو، اگرم نفع کردم که مال خودم. مثلا همچی شرطی درسته؟ ازت فهمود نه، جنسی رو که میخری دیگه نفع و ضررش بعدن به عهده خودت خواهد بود. حالا رفت توی معامله بعدن دوباره کلا سر خودت مشتری رفت، بایه اول چه؟ و کن نظیر باید استفاده بکنن که چون امام فهمود دایم بقی، یعنی لایم بقی چنین بی، وقت لایم بقی رو هم بکنیم بر حرمت. با اینکه لایم بقی ظاهرش در روایات کراهته، ولی این مستدل گفته که نه، اینجا اراده حرمت شده، یعنی کارو نکن. وقت نهی در معامله هم بگیم ارشاد به فساد است و بالاخره معامله هم بشه باطل، که این شرط فاسد پس مفسد شد. این حالا البته بعدن شیخ جواب میده از این روایت، میگه که اولا لایم بدی ظاهرش روایات کراهت، نگاه کنی که میگه که تحریم، ثانیا نهی در معامله هم که مطلقا، حالا برفرض هم بگیم تحریمی، نهی در معامله که ما گفتیم که مطلقا مقتضی فساد نیست، که در عبادات و حالا یه حرفای زدن که کاشف از حزازیت مولا و غضب مولا و اونا هر کد، ولی در باب معاملات میگنیم که احراز بکنیم ارشاد به فساده، این معامله رو نکن، یعنی فلان شرطش فلان قیدش لحاظ نشده. اگر نهی در معاملات ارشاد به فساد بود، این ارشاد که میگیم اشتباه نکنید و با ارشادی جای دیگه فرق میکنه، که میگن اوامر ارشادی که ارشاد به حکم عقل و شعار چیز تازه نمیگه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، میگن نه ارشاد به همه احکام اولیه است، یا بعض و ارشاد به حکم عقل، مثلا میگه که به پدر مادر احسان کن. خب این ارشاد به همونش که عقل میگه، شعار چیز تازه اضافه نکرده، مصلحت و مفسدهش تابع همون مرشد و الیه. اینجا او حرف نی، ارشاد که میگیم یعنی ارشاد به فساد. بله، اگر کشف کردی که ارشاد به فساده، مثل نهن نبی ان بیل قره، میگن نهی در اینجا چون خورده به ذات معامله، این ارشاد بر این که به قلری شرطش رعایت نشده پس باطله. خب اگر اولا این نهی اینجا نهی تنزیهیه، ثانیا اگرم کراهتی شد بعد محرز بشی که ارشاد به فساده، ولی معلوم نیه ارشاد به فساد بودنش، اونم دست نیامده. علاوه کلا این روایت حالا شیخ مطرح میکنه، جوابشو بعدن میاد، حالا من زودتر جوابشو عرض کردم، کم کم بخونیم که از دستمون نره. از ثالث، سومین وجهی که برای بطلان اصل بی و همچنین شرط فاسد آورده اند، روایت عبدالملک ابن عتبه عن الرضا علیه السلام عن الرجل ابتاع و منه تعامن، این ابتاع و متکلم وحده است، من مشتری میخرم منه یعنی از بایه تعامن، تعامی رو خوردنی چیزی، بله، او متاع یا متاعی رو مثل لباس میخرم، الا اندیس منه علیه وزیعه، خب به این شرط میخرم، یه الا ظاهر شرطه، به این شرط میخرم که اندیس منه که نباشد از این متا علیه یعنی به عهده من وضیعتون، وضیعه رو مجموع بهرن معنا میکنه، یعنی خسارت و نقیصه، یعنی اگر از ناحیه این متا یا این طعام بعدن بر من نقیصه آمد، خسارتی آمد، به عهده من نباشد، به عهده که باشه؟ بایه باشه. البته این که وضیعه معنیش اینه که اگه مجددن رفتم فروختم خسارتی متوجهم شد، مثلا به کمتر فروختم، این بایه متحمل بشه، بایه مثلا جبران کنه، یه همچه حرف. بعضی هستن میگه میخرم بعد میرم میفروشم، میگه ضرر کردم تو قبول بکنی، چنین بیعی درسته؟ حلی از سقیم و زالک، آیه مستقیم صحیحه چنین شرطی؟ ما حد و زالک، حدش مرزش چیه؟ قال لایم بقی، امام گفی چی؟ سزاوار نیست، ظاهر سزاوار نیست، و ظاهر ان المراد الحرمه للکراهه، ظاهر این است که بگیم لایم بقی حرمت رو میرسونه. حرمت اینجا وضعیه، یعنی معامله باطله. لل کراهه، کراهت منظور نی کما فی المختلف، بله، از ما صحت العقده، زیرا با صحت عقد ای کما قید برای حرمت هست، و یعنی علامه در مختلف هم استفاده حرمت کرده. از ما صحت العقده لا وچل کراهت الوفاء بالوعد، استلالم کردن گفتن که با صحت عقد وچی نیست که ما بگیم که وفای به وعد کراهت داری، یعنی بگیم عقد صحیحه ولی چیه؟ مکروهه. خب از اون طرف میتونیم، میدونید که وفای به عهد هم گفتیم چیه به وعد؟ مستحبه. خب اگه وفای به اول بحث خواندیم شرط بر فرضم که فاسد بود به شرطی که حرام نباشه، به شرطی که حرام نباشه استحباب وفا داشت، بله. خب اینجا وقت اگه غالب حرمت نشدی غالب کراهت شدی با استحباب وفا چجور میسازه؟ میگه مکروه چنین شرطی، یه با استحباب وفا نمیسازه. شرطم که فرض کنی شرط غیر شرعی که نبوده، که گفته خسارت رو تو تحمل کنی، اینجور استحباب وفا داره اول بحث اومد. خب این شاهد رو آقایان گرفتن که نهی اینجا بشه تحریمی، این مالی جوابشو بعدن حالا عرض میکنیم. به همین عرایزی بود که کردم دیگه، اینجا لاینبغی ظاهرش کراهته که گفته حرمت، و بعدم برفرضم حرمت بگیرید برفرضم ارشاد به تحریم و فساد نمیتونه باشه، نه گفته که این کارو نکن مثلا. آره بله، آره اینا میخوان بگن، اینا میخوان بگن این شرطه چون منهیه، و اصلا شارع بویان این مستدل میخواد بگه شارع نه کرده از چنین کاری، از چنین بیعی با این شرط، از بیعه با این شرط نه کرده. آخه گفت ابتا و علا هم بویا لاینبغی به هر دوش میخوره، یعنی خریدن با چنین شرطی سزاوار نیست، و گفته که هر دوش پس بنابراین فاسده، دلیل برای این خواسته بیاره طرف. با استحباب و مستدل همین رو میگه، مستدل میگه پس عقد درسته تو مستحب باشه وفای با آن، مستدل این رو میگه، میگه اگه عقد درست نبود مکروه بود دیگه با استحباب وفا نمیسازه. جناب شیخ اینو قبول نمیکنه، حالا جوابش میاد. و روایت الحسین ابن منذر، روایت بعدی، روایته اینم که شیخ تعبیر به روایت میکنه، میخواد بگه سند تمام نی، و وقتا میگن خبر میگن روایت، اینجور تعبیرات میخواد بگه سند تمام نی، ولی مثلا میگه صحیحه موثقه حسنه امثال اینا، این دقت بشه. و روایت الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اینجا الرجل یجی اونی فید دو منحول اینه، عرضی رو بکنم خدمت شما، بحث روایت اینه که بعضی ها خب بیفولن میان یه راه شرعی درست میکنن، به این آقای بایه میگد که خب شما این فرشتونو به من بفروشید مدت دار نسیه، فرشتون خدای 100 تومن میارزه ولی اب نداره، بفروش به من به 120,000 تومن تا یه ما دیگه، بعد مجددن وقتی که من از تو خریدم این فرشو نقدن از من، نقدن از من بخر، به چقدر؟ به 100,000 تومن. غرض چیه این کار؟ میخواد پول دار بشه، پول نداره بنده خدا مشتری، هیچی پول دو دستشی، میاد سراغ بایه که قالی داره، میگه قالی چند میارزه؟ 100 تومن. خب من میخرم نسیه به 120,000 تومن تا یه ما دیگه پولشو بیارم، حالا که پول میگه باشه، ولی به شرطی که تا خریدم دوباره قالی رو از من مجددن به نقد بخری، یعنی الان من مالک شدم از من بخری پول نقد 3,000 تومن به من بدی، دیگه به همون قیمت واقعیش ازم بخری، نه به 120,000 تومن، بلا بایه که خول نیستی کار بکنه، که میگه به همون 100 تومن ازم بخری و من به 120,000 تومن تا یه مادیه مثلا میدم. اینجا الان نقدن آقای مشتری چی کار میکنه؟ نقدی 100,000 تومن میاد تو دستش، پول دار میشه، الا اینکه خب سر مایه 20 تومن دیگه باید به این آقای بایه پرداخت بکنه، بده کاری بکنه، یه همچی کار. اینو بهش میگن بیع عینه، اصطلاحی صرفه بیع عینه، 20 تومن باید بده، بله اینو بهش میگن بیع عینه، دقت فرمودید؟ بهش میگن بی عینه. خب حالا بی عینه که شد چه وضعیتی پیدا میکنه؟ چون اینو وقتی بهش بی عینه که میگه معنیش اینه که الان به این صورت معامله میکنه. خب چنین شرطی در اینجا مطرح شده. امام علیه السلام فرمود اگه شرط نباشه اشکال نداره، اگه الزامی در بین نبود. الزام نبود که یعنی حتما بعد از این که مشتری خرید لازم نباشه که حتما بفروشه با آقای بایه، بتونه تملک بکنه مثلا. یا از اون طرف اون آقای بایه هم ملزم نباشه که مجددا بخره. اگر مشتری ملزم بود که مجددا به بایه بفروشه با این شرط، یعنی یه شرط الزام بیاره، و آقای بایه هم ملزم باشه با این شرط که مجددا بخره، این باطله، این بیع صحیح. و که ان امام علیه السلام فهمود چنین شرطی فاسده، شرطی که الزام بیاره، چون دیگه ترازی رو از طرف میگیره که باید با رضایت بفروشه یا نفروشه، چون شرط کرده ناچاره بفروشه، اونم ناچاره که بخره، و چون ترازی از دستشون گرفته میشه الزام موجب بطلان بشه. این مستدل به این روایت اینجور استناد کرده تا جوابش رو برسیم. حالا اجمالش این شد که شرط فاسد است و مفسد عقدم هستش، عقدم باطل میکنه چنین بیعی. بله. و روایت الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی، یه رجلی به عنوان مشتری میاد سراغ من، فید و منحل عینه، از من طلب میکند عینه را. نه این درستش عینه هستش، منی که بله، منی العینه. خب عینه رو اینجور معنا میکنن، میخواد یادداشت کنید، ان یشتری سلعتن، ان یشتری سلعتن به ثمن مؤجلن، ان یشتری سلعتن به ثمن مؤجلن، مؤجل با همزه، ثم یبیعها، ثم یبیعها بدون ذالک الثمن نقدن، ثم یبیعها بدون، دون یعنی کمتر، ذالک الثمن نقدا. اینو میگن بیع عینه. حالا عینه هم میگن شاید مثلا عینه همی خریده میشه، عینه همی دوباره فروخته میشه، حالا احتمال داره این باشه. خب ببینید یجی اونی یعنی مشتری میاد، فیطلب منی، از منی که مثلا بایع هستم طلب میکند عینه را، یعنی بیع عینه رو از من، بیع به نحوه عینه رو از من طلب میکنه. خب فاشتر المتاع من اجله، این معلوم میشه که آقای بایه خودش متاع نداره، میگه خب میرم از بازار برای چکار میکنم میخرم. حالا این فرد دیگه نمیکنه، یه وقت خودش قالی داره، یه وقت تازه اونم میره یه قالی نقدی میخره، میاد دوباره به این میفروشه، اینش مهم نیست. فاشتری یعنی من بایه میخرم یه متاعی را من اجله، یعنی به خاطر این مشتریه، یه متاعی را از بازار میخرم به خاطر این مشتری که بیام بهش بفروشم، این من اجله یعنی من دوباره به این بفروشم. ثم ابیعه یا، بعد به چی کار میکنم؟ اینی که خودم خریده بودم به این میفروشم. گفتم اینی که خودم بخرم یا داشته باشم فرق نمیکنه، عمده اینه که به این بفروشه، به این آقای مشتری، نه بایه به مشتری بفروشه. آقای بایه یه وقت خود جنس داره یه وقت جنس نداره، اگه داش که همه که داره میفروشه به مشتری، از من بشنوید، یه وقت دست به این که نداره میره براش میخره، منطور با ما خودش میخره، مالک میشه، بعد حالی که مالک شد میفروشه به مشتری. بله من عده میگن به خاطر او میخره، منطور خودش میخره که مالک. ثم ابیه، من بایه میفروشم این متاع را به مشتری، یا یعنی به مشتری، ثم اشتریه منه مکانی، دوباره همون رو در همون مکان ازش، یعنی در جا به قول خودمون، تا فروختم این رو به مشتری، ثم اشتریه یعنی متاع را از مشتری من بایه میخرم، مکانی یعنی در مکان خودم، در جا دوباره ازش میخرم. این چه جوره؟ دقت کن. و قال اذا کان هو بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع، ان کان یعنی اون، بله اون مشتری اگر خیار داره، ان شاء باع یعنی مشتری که بناست دوباره بفروشه به بایه، اگر خیار داشت که اگر بخواهد بفروشد به بایه و انشاءالم یابه و اگه نخواد چطوره نفروشه. این مشتری یعنی اینجا همون مشتری که طلب بیه اینه کرده. خیار یعنی اختیار داشته باشه، یعنی الزامی تو کار نباشه. بله، اگر خیار داشت که انشاء اگر خواست بفروشد به بایه، اگر نخواست نفروشد. و کنت انت بالخیار، توی بایم خیار داشتی که انشئت اشتریت، او که میخواد مجددن به تو بفروشه تو هم خیار داشتی انشئت اشتریت، اگه دلت خواست دوباره قالی رو ازش بخری. و انشئت لم تشتره، اگرم خواستی نخری فلا بحث، در این صورت چیه؟ اشکال نداره. خب اینا معنی چیه؟ یعنی اگه شرط الزامی در بین نبود برای خرید و فروش مشکلی نیست، اما اگه شرط الزامی بود مشکل داره، رضایت و قصد رو از طرف هم میگیره. بله، ترازی تیب نفس رو دیگه میشه عمل به شرط مثلا حتمی. و این شرط لم تشتره فلا بحث. قلتو و از نده ارز کردم که ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون. اهل مسجد یعنی علمای اهل سنت، چون تو مسجد می نشستن فتوا می دادن بهشون می گفتن اهل مسجد، نه اینکه مسلمان اهل مسجد نبودن. بله، چون جای فتواشون تو مسجد بود. وقت من به حضرت گفتم آخه اهل مسجد گمان می کنن که این هذا یعنی به فاسده، و یقولون اونا میگن که انهو انجا ابهی بعد اشهرن صحه. انجا ابهی یعنی اگه مشتری، جا ابهی یعنی متا رو که خرید اگه بیاره بعد اشهرن، یعنی منظور تا یه ما بعدش بیاد دوباره بفروشه، جا یعنی دوباره بیاد به بایه، منتا با فاصله، نه اینکه مکانی، با فاصله بفروشه، این صحه. اونا میگن اهل سنت. قال انما هازا تقدیم و تأخیر، لا بحثه. امام فرمود که این تقدیم و تأخیره، لا بحثه. یعنی چه بگن یه ما دیگه، چه بگن چی در جا، مونتا در جا در صورت که شرط نکند. اما اگه شرط نکرد و در جا دوباره فروخ، یا اگه شرط هم بکنه شرط الزامی نیست، صحیحه. پس حرف اهل سنت درست نیم. خب ما از روایت چه میفهمیم؟ خوب دقت کنیم مستدل چی میخواد بگه. فإن مفهومه، مفهوم این روایت ثبوت البحث. خب مفهوم داره روایت، ثبوت بحث و اشکال. اذا لم یکونا، وقتی نباشند این بای و مشتری، او احدهما مختارن، مختار نباشند فی ترک المعاملت ثانیه، در ترک معامله دومی. دومی یعنی ای که مجددن مشتری به بایه بفروشه و بایه از مشتری بخره. تو دومیه اگر مختار نبودند این مشکل داره، یعنی خواستن به یه شرط الزامی عمل بکنن و این شرط فاسده. اما اگه نه مختار بودن ولو چنین گفتن ولی اختیار ازشون سر نکرد، ایب نداره. و عدم الاختیار فی ترکها، خب فإن مفهومه ثبوت البث اذا لم یکونا او احدهما مختارن فی ترک المعاملت ثانیه و عدم الاختیار فی ترکها و نبودن اختیار فی ترک این معامله ثانیه، انما یتحقق به اشتراط فعل حافی ضمن العقد اول. که انه شما میپرسی خب این عدم اختیار از کجا میاد؟ فرمود ها و عدم الاختیار فی ترک ها، اختیار نداشتن در ترک معامله ثانیه، انما یتحقق به اشتراط فعل حافی ضمن العقد اول. محقق می شود این عدم اختیار به این که شرط بشه این به اصطلاح معامله ثانیه در ضمن عقد اولی که بایه به مشتری انجام میده. و الا یعنی اگر چنین چیزی نبود، اگر اشراط فعل در ضمن عقد اول صورت نگرفت و چنین شرط الزامی نبود، فلا یلزم له علیها، الزامی نیست لهو علیها. لهو هم بعضی نسخه ها گفتن که اضافه است. فلا یلزم علیها یعنی الزامی صورت نمیگیرد، علیها یعنی بعد معامله، یعنی بعد معامله ثانیه. پس این عدم اختیار نسبت به معامله ثانیه از کجا اومد؟ از شرطی که ضمن معامله اول گذاشتم. پس معلوم میشه خرابی زیر سر اون شرط اوله و اون شرط فاسده. فیسیر الحاصل، حاصل مطلب این میشه، حاصل انه اذا باعه، وقتی که باعه یعنی بایه اول، فروخ به مشتری، فروخ به مشتری به شرط ان یبیعه منه، به شرطی که دوباره مشتری به او بفروشد، ها یبیعه یعنی یبیع مشتری هو منه، یعنی بفروشد به او، او یشتریه منه، یا به شرطی که بله مشتری از او بخره. اینجوری بله، اذا باعه یعنی با اول به مشتری فروخ، به شرط ان یبیعه منه، به شرط این که مشتری مبیع رو دوباره به او بفروشه، او یشتریه منه، یا به شرطی که خود بایه دوباره اینو از او بخره. آخه اینجوری میتونه بگه، بگه به شرطی که دوباره ازت بخرم، یا بگه به شرطی که دوباره به من بفروشی. این دیگه خیلی فرق نمیکنه. خب در این صورت لم یصح بیع الاول، بیع اول صحیح نی، فکذا الثانی، چون بیع اول این شرط باطل تو شکمش اومده، پس معلوم میشه که خرابی شرط اول، عقد اول به خاطر چیه؟ این شرط فاسده که عقد اول رو باطل کرده. یا نه بگیم لم یصح الثانی، بگیم که عقد ثانی درست نی، یعنی که دوباره مشتری میاد به بایه میفروشه، اون درست نی در عد فساد الاول، به خاطر اینکه اولی فاسد بود. پس فرقی نمی کنه، بگیم لم یصح بیع الاول فکذا الثانی، وقتی اولی درست نشد دومی هم به تبعش باطله. یا نه بگیم دومی باطل نی در عد فساد اولی، هر جور گفتی گفتی، بالاخره دومی معلول اولیه. اذ لا مفسد له غیره، زیرا مفسدی نیست برای ثانی غیر از اولی، اولی مفسد دومیه و اولی فاسد شد چون شرط فاسد داشت. مستدل تا کنون اینجور استدلال کرده. حال روایت بعدی، این جوابشو بذارید بعدم میدیم، حالا شیخ جواب نمیده فعلا.
استاد اصلا این از اولی که به این صورت گرفت مشتری به این اومد که من پول ندارم به این پولدار بشم، بعد دیگه تفصیل چرا باید شد اینجا؟
چجور
اگر مثلا شما شرط کنی باطل، اگر شرط نکنی باطل،
خب پولدار بشو، اختیار داشته باش. نه اینجور بگو، اومده پولدار شه درسته، میگه میخرم، ولی نگو به شرطی که دوباره ازم بخری، اونم نگه بهت میفروشم پولدار بشو باریکلا، ولی دوباره باید بهم بفروشی، ها بگه اگه دوست داشتی بهم بفروشی رقم باشه، بهت میفروشم اگه میل داشتی دوباره بهم بفروشی بهتره، شرط الزامی نکن. این به این صورت
هست ولی الزامی نیست،
میگم چون امام گفت الزامش مشکل داره، لذا اگه اختیار از اینو سلب نکنه طولی نیست، ظاهر شرطم الزامه. و روایت علی ابن جعفر ان اخیه، روایت دیگری از علی ابن جعفر که همین آخر چهار مردان هستن، قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل، خب من سوال کردم از حضرت راجع به رجلی باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل، فروخ ثوبی رو به 10 درهم تا فلان مدت، ثم اشتراه به 5 نقدا، ای تقریبا مثل همون اینه میمونه، منتو شرط و مد فعلا توش نیم، بعد همون رو نقدن از چکار کرد؟ نقدن نه این که فورن، یعنی نقدی خرید، نسیه فروخ بعد نقدی خرید. ایهلو این حداده، قال ازالم یشتره تا، وقتی شرط نکنن این به و شرای مجدد رو مثلا و رضیا و رضایتم داشته باشن، تیب نفس باشه، فلا برسن، که انه اگه شرط بکنن دیگه هم آشو خالته پاته بخوری پاته نخوری پاته، دیگه شرط الزام میاره، تیب نفس هم که نباشه بیچاره بعد دوباره هرچند قالی به دل چسبیده، بچه ها گریه میکنن بابا بعد از یه اون بیه قالی خریدی ها بردی اینقدر ما با این موکتاب و زیلوها، دیگه چاره اینی دیگه شرطه، با تیب نفس هم بیچاره ولی میره میفروشه مجدده. خب فلا بحثه، پس اگر رضایت بود فلا بحثه، و دلالت ها اوزه من الاولا، حالا این میگه دلالت این دوایت از اولی واضح تره، چون اینجا امام صریحا گفت ازالم یشتر تا رضیا فلا بحثه. بل جواب اما ان الاول دو کلمه تمام شد. نگاه کنید چقدر زیبا از اولا گفتم از خارج هدر میشه. فبظهور لاینبغی فل کراهت، اولا لاینبغی در لبایا ظاهره چیه؟ کراهته. خب حالا اینم بنده زمین میکنم، برفرض حرمتم باشه، همیشه نهی در معامله ولو اینکه دال بر حرمت بشه مقتضی فساد نیست الا اینکه ارشاد بشه به فساد، یعنی ارشاد بشه که فلان جزو نداره فلان شرط نداره، و الا خیلی وقتا نهی میکنه ولی ارشاد به فساد نیست، مثل لا تبع وقتا ندا. خب حالا تونتون میره به طرف نماز جمعه و بیشم تو را انجام میده، با رفیقش کتاب میخره عوا میخره میفروشه، خب لا تبع وقتا ندا منافاتی نداره اینجا. به هر حال بعد کاشف از چیز بشه، خب فساد بشه، بر فرض هم بگید حرمت. از اون طرف هم که اینجا ظاهرش کراهته، ولا مانع من کراهت البیع علا هاذنه، شیخ میگه من قبول میکنم بیع علا هاذنه، بالاخره حداقل مکروه هستش. علا هاذنه یعنی بگه میفروشم و منم میخرم به شرطی که اگر دوباره فروختم ضرر کردم به عهده توی بایه. جواب از اون روایت اول بود که مشتری میخره به شرطی که بعدن ضرر نکنه در فروش. خب این کلمه هم که بعد اصلاح بشه که ولا مانع من کراهت البیع علی هذا النحو من ان البیع صحیح، از این که لا درست نی، من ان البیع صحیح غیر مکروه بل وفا به شرطه مکروه. بگیم بیع صحیحه غیر مکروهه، جواب از سوال شما، اصل بیع صحیح مکروه هم نیست، وفای به شرط فقط میشه بعد چی؟ مکروه، یعنی از اون شرطهایی است که فی حد نفسه گفتیم که باید حضاضت نداشته باشد ولو در حد کراهت. هر شرطی که ما نگفتیم که سبب وفا داره که شرط مکروه. صدق دام.